هر اذانی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ساقی، حدیث سرو و گل و لاله می رود. ساقی، حدیث سرو و گل و لاله می رود. بین بحث با ثلاثه غساله می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان به صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، این طفل یک شبه ره صد ساله می رود. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، کش کاروان سحر ز دنباله می رود. از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز، مکاره می نشیند و محتاله می رود. باد بهار می وزد از گلستان شاه، و از جاله در قدح لاله می رود. باد بهار می وزد از گلستان شاه، و از جاله باده در قدح لاله می رود. حافظ، ز شوق مجلس سلطان غیاث دین غافل مشو، که کار تو از ناله می رود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. سلام به همه شما دوستان نازنین، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنوندگان عزیزمون که از طریق رادیو قرآن الان شنونده برنامه ما هستن، و بیننده هایی که از طریق شبکه 3 و از طریق شبکه جهانی جام جم بیننده برنامه سمت خدا هستن. سلام میکنم به همتون. در این روزهای نورانی ماه رجب المرجب، بهترین ها را از خداوند متعال برای فرد شما مسئلت میکنم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحالم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
سلام عزیز، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. مجد رنجبر، حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم. امروز هم گشت و گذاری داریم در بوستان غزلیات ناب حافظ، و این غزل که ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود.
ببینید، آب نیاز بشره.
بله.
و حیات بشرم به آب یک نیاز حیاتی، همیشه همه جا. و خود این آبم هیچ حاجت و نیازی به تغییر نداره. یعنی آبی که امروز ما می نوشیم با آبی که هزاران سال پیش نوشیده می شد یکیست.
ترکیبش یکیست،
ترکیباتش، عناصرش یکیست و حاجتی هم به تغییر ندارد. ولی البته ظرفش باید تغییر کنه و تغییر می کنه. مثلا 50 سال کمتر بیشتر، قبل‌ترها آب رو می‌ریختن مثلا توی کوزه، توی مشک مصرف می‌کردن. امروز دیگه شما نمی‌تونی آب رو توی مشک بریزی. یک حالت طنزگونه‌ای پیدا می‌کنه. ظرف‌ها باید تغییر کنه.
بروز بشه.
بروز بشه.
بله.
شما امروز آب رو به جای اینکه توی کوزه بریزی، توی ظرف کریستال آب زمزم رو اگر توی کوزه بریزی، توی مشک بریزی، جاذبه ای برای دیگران نخواهد داشت. ظرف ها باید تغییر کنه. دین هم وصف آب رو داره، نقش آب رو داره. نیاز بشر و حیات بشر به دینه. همون دینی که 1400 سال پیش بود و همون دین، نه کم نه زیاد، ولی البته ظرفش رو باید تغییر داد. یعنی قالب بیانیش باید
تغییر بکنه.
تغییر بکنه. یه وقتی حوصله مستمعین اقتضا میکرده کسی بالای منبر مینشست، یک خطبه مطول عربی رو میخون، بعد هم یک عبارت متنتنی داشت و عبارت پردازی ها میکرد و در لابلای اون یکی دوتا نکته هم به مستمعینش منتقل میکرد. همه هم خوش و خوشحال و خرم جلسه رو ترک میکرد. ولی امروز اگر یک منبری، یک واعظ مبلغ بخواد با همون قالب، با همون چارچوب با مخاطبینش و مستمعینش صحبت کنه، هیچ جاذبه ای نخواهد داشت. سر این که بسیاری از منابر ما هم خلوت هست همین هست. مردم نسبت به دین وازدگی ندارن. وازدگی ها نسبت به قالب هاست، نسبت به فرم های بیانی.
یعنی در واقع ذائقه ها تغییر کرده.
ذائقه ها تغییر کرده، یعنی شما باید مطابق ذائقه ها مفاهیم دینی رو
منتقل بکنید.
منتقل بکنید. حافظ از همون ظرف های کریستال، اگرچه چند صد سال قبل گفت، ولی برای امروز ما گفت. لذا اینقدر که امروز حافظ درخشان و جاذبه داره، در روزگار خودش نداشت. یکی از قالب های بسیار تأثیر گذار. ما حافظ رو به خاطر فرمش میخواییم. فرمش زیباست، بسته‌بندیش زیباست، ولی محتوا همون محتواییست که در معارف ما آمد. نمونش همین غزل. ببینید میخواد فلسفه نزول قرآن رو بیان کنه که اساسا قرآن برای چی نازل شد. قرآن آمده تا دست انسان رو بگیره، تا کجا ببره، به کجا ببره. تمام قرآن رو در یک مصرع معنا میکنه. ساقی، حدیث، سرب و گل و لاله میره. تمام قرآن همین. یک آیه شما پیدا نمی‌کنی که زیر مجموعه این مصرع قرار نگیره. میگه قرآن نازل شده تا من و شما سرب بشیم، تا من و شما گل بشیم، تا من و شما لاله بشیم. هیچ دلیل دیگری. سرو مظهر راستیه. در بین درختان شما نگاه کن، سرو خیلی راست قامت قد میکشه. درخت توتو شما نگاه کن، یه شاخش شرقه، یه شاخش غربه، ولی شاخهای سرو هم ببین. هرچه هم بالاتر میره خودشو بیشتر جمع و جور و ضبط و ربط میکنه.
بله.
یعنی هرچه به آسمان نزدیکتر میشه مؤدبتره، موقرتر. بسیاری از این آیات دعوت به صرف شدنه. میگه بیاد مثل سر باشید، تعالا و بالا بیاد، این بر اون بر نرید، راستی رو پیشه کنید. نصرت الهی، مدد الهی با راستی به دست میاد، با صدق به دست میاد. امیرالمومنین فرمود فلما رأى الله صدقنا انزل علينا النصر، خدا همین که در ما صدق دید، صداقت دید، راستی دید، نصرتش رو بر ما نازل کرد. یه فرموله، یعنی خدا به کسی کمک میکنه که سرو صفت باشه، راستی پیشه کنه. هر کسی راستی پیشه کرد، نصرت خدا بر او نازل خواهد شد، بر او فرود خواهد آمد. اولین نصرتی هم که خدا میکنه اینه که شما رو به عقب میرانه.
یعنی چی؟
شما ببینید تو این جامعه ای کسی بخواد با راستی زندگی کنه، پیش میره یا عقب میفته؟
ظاهراً عقب میفته.
عقب میفته. و این نصرت الهیه. چرا؟ این رو عقب میبره تا آماده بشه برای یک پرش، برای پرواز، برای جهش، برای اوج گرفتن، برای یک شتاب. مثل کسی که میخواد از این بره جوی بپره اون بره جوی، چیکار میکنه؟ چند قدم میره عقب.
بله.
اگر از همون نقطه ای که هست پرش کنه، جاش وسط جو، وسط نهر. لذا چند قدم میره عقب، این چند قدم رفتن عقب بهش نیرو میده، بهش انرژی میده. مثل من گاهی مثال میزنم، یه تیری که تو کمان میگذارن
باید بره عقب.
و هرچی بیشتر بره عقب، شتابش و سرعتش بیشتر بشه برای رسیدن به هدف. لذا خداوند اولین نصرتی که به انسانهای صادق میکنن، خیلی گله‌مندن، میگن ما تا یک صداقتی به خرج میدیم به جایی که جلو بیفتیم عقب میدیم.
اصلا میگن دیگه، میگن با راستی اصلا کارمون پیش نمیره،
قرار نیست پیش بره، قرار فعلا شما پس بریم. شما بخوای تو بازار با راستی و درستی معامله کنی، واقعا از تمام رقبات و رفقات عقب میفتی، تردیدی دارین نیست، ولی عقب نمیمانی. اونام با دروغ جلو میفتن، ولی جلو نخواهند. این هندسه حالا فلما رأى الله صدقنا انزل علينا النصر، خدا نصرت رو با راستی و صدق گره زده. در سایه راستی و صدق هست که شما به نصرت و مدد و امداد الهی دست پیدا.
یعنی اگر اون مدد رو میخواییم و میخواییم پشتمون گرم باشه، باید راستی پیشه کنیم،
باید سرگون باشی، باید سرب صفت باشی، سرب منش باشی. بسیاری از آیات قرآن همین منطقه به لحن ها و گویش های مختلف و بیان های گوناگون، حالا گاهی به اسم تقوا، گاهی به اسمهای دیگری، همین حقیقت رو میخواد.
و یا شاید سر مظهر استقامت هم هست، الذین ربنا الله ثم استقاموا،
پایداری و استقامت، تعلق نداشتن، مظهر خیلی چیزا. به هر حال بخش عمده از آیات الهی دعوت به صرف شدن، بخش عمده از آیات الهی دعوت به گل شدنه. میگه گل باش. گل چیه؟ گل مظهر بخشندگی، گل مظهر بخشش. یعنی هر کس بره سراغ گل دست خالی بر نمیگرد. گلابگیر گلابشو میگیره، کندودار عسلشو میگیره، نقاش نقششو بر میداره، عکاس عکسشو میگیره. من و شما وقتی میریم اون عطر و بوی و رائحه خوشش رو استشمام میکنه. هیچ کسی از کنار گل دست خالی بر نمیگرد.
بله.
گل بر همه خوبه، بر همه منشأ خیره، بر همه رحمت، مفید، نافع، سودمند. قرآن میگه بیا گل باش، بیا بر همه منشأ خیر و خوبی باش، یک کاری بکن که همه از سایه تو، از قبل تو یک سود و صرف و فایدهی ببرن، کسی از جانب تو متضرر نشه، زیان نبینه. مگه کسی از گل زیان میبینه؟
نه.
بیا گل باش، گل برای همه دوست داشتنی. کیه که تو این عالم گل رو دوست نداشته باشه؟ بله بچه ها از روی نادانی، از روی نافهمی، به خاطر اون عدم بلوغی که دارن گاهی گلم میچینن، پرپرش هم میکنن، هواش هم میکنن، شوت هم زیرش میکنن، زیر پا هم لهش میکنن،
به خاطر جهالتشونه.
اهل بیت گلهای این عالم بودن، بله یک سال نافهم بودن، نادان بودن، حتی اینا رو زیر سن سطوران هم میبردن. وگرنه هر کسی تو عالم بلوغی داشته باشه، فهمی داشته باشه، درک و دریافتی داشته باشه، مگه میتونش عاشق و شیدای اینها نباشه؟ یا گل باش. گل همه دوستش دارن، یه کاری بکن که همه تو رو
دوست داشته
باشه. اونایی که درک و فهمی دارن، اونایی که عقل و شعوری دارن، تو براشون دوست داشتنی باشی، تو براشون محبوب باشی. سومین توصیه و دعوت قرآن اینه که بیا لاله باش. لاله دیدید درونش یه داغه، گفت ما اون شقایقی که با داغ ساده، مظهر داغداری و دردمندیه. بسیاری از آیات الهی ما رو دعوت میکنن به این که بیاید لاله صفت باشید، بی درد نباشید، بی تفاوت نباشید. شما یه پارچه ها بلان روی زمین بیپاشی میریزی، این حرکت میکنه نمیز، به هر چاله ای برسه تا اون چاله رو پر نکنه، سرشار نکنه، عبور نکنه. اینجور نیست که دور بزنه، بی تفاوت نیست، بی اعتنا نیست. از یه آب که نباید کمتر بود. بی درد نباش. یه زمانی متاسفانه توی همین شهر تعدادشون خیلی محدود بود، خیلی محدود بود، اما یک شعار بسیار سنگینی دادن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این یعنی چی؟ این یعنی ما نمیخوایم لاله باشیم، ما میخوایم بیدرد باشیم،
بیتفاوت.
ما میخوایم بسیاری از آیات الهی به جایی که روی سر بگذاریم زیر پا بگذاریم. اینا میگفتن که آمد اسمون رو کلاه خودمونه که باد نبره، غافل از این که این باده از همون لبنان میاد و اگه اونجا جلوش نگیرن بیاد اینجا، نه تنها کلاه تو خواهد بود، خودت رو هم خواهد بود. قرآن میگه لاله باش. آیات جهاد زیر مجموعه همین لاله بودنه. چرا قرآن دعوت به جهاد میکنه؟ به خاطر همین میگه لاله صفت باش. اگر یک کسی داره مورد ظلم و جور و جفا و ستم قرار میگیره، تو نباید بی‌اعتنا باشی، تو نباید بی‌تفاوت باشی. تمام قرآن همینه. شما یک آیه پیدا بکن که شما رو یا دعوت به صرف صفت بودن نکنه، یا گل بودن، یا لاله بودن. همه آیات الهی همینه و ریشه همه اینها هم عشق و محبت. یعنی اگر کسی در دل خودش عشق و محبت و عاطفه ای داشت، راستی پیشه میکنه، صرف صفت میشه، سر شما کلا نمیگذاره. شما دیدی یه مادری سر فرزندش کلا بگذاره؟ تصور میشه که امکان نداره.
با محبت اصلا جور در نمیاد.
به خاطر اینکه مادر دنیای محبت، دریای ملاتفت، عاطفه است. مگه میشه راستی پیش نکن؟ صادقتر از مادر نسبت به فرزندش شما پیدا نمیکنی، چون عاشقتر از مادر نسبت به فرزندش پیدا نمیکنی. همینطور اگر انسان عاشق بود گل میشه، بخشنده میشه، کریم میشه. من اگر به شما عشق و محبتی نداشته باشم، نسبت به شما نفرت و بیزاری داشته باشم، کی حاضرم اون چی که دارم سخاوت من آنه در اختیار شما بگذارم؟ دریغ میکنم. اونطور که دشمن از دشمنش دریغ میکنه. پس ریشه گل بودن هم عشق و محبت، همینطور ریشه لاله بودن. من کی درد دیگران را خواهم داشت؟ وقتی که عشق و محبت و عاطفه داشته باشم. وقتی که این عشق و محبت نباشه، اصلا جایی برای لاله بودن نداره. پس نتیجه بگیریم، ریشه دین یک چیز بیشتر نیست، اونم عشقه، اونم محبته. این عشق و محبت که بیاد، آدمی صفت سر رو پیدا میکنه، صفت گل رو پیدا میکن، صفت لاله رو پیدا میکن. لذا حافظ میگه، میگه تمام قرآن توصیه به همین حقیقت، یا سرو باش، یا گل باش، یا لاله باش. و اگرم میخوای این ستا رو داشته باشی، برو عاشق شو، عاشق شو. و نروزی کار جهان سرای، ناخوانده درسن اقصود از کارگاه است. اونی که به دردت میخوره و به فریادت میرسه عشق، عشق قدر است به فریاد. چرا؟ چون عشق هست که تو رو سرو میکنه، تو رو گل میکنه، تو رو لاله میکنه. حالا خطابش به خداوند ساقی، با هر کردیم حافظ وقتی میگه ساقی، منظورش خداونده، به دلیل اینکه اول خداوند خودش در قرآن خودش رو به عنوان ساقی معرفی کرده، سقاهم ربهم، وانگهی تمام آتش‌ها هم به دست او رفع و مرتفع میشه. انسان تنها به دست خدا سیر و سیراب میشه، هیچی انسان رو سیر و سیراب نمیکنه، نه قدرت، نه ثروت، نه شهرت، هیچ. لذا خطاب خداوند که داره خطاب ساقی، ساقی بگه خدایا من میدونم تو این کتاب تو حرف و حدیث بر سر چیه، سخن از چی داره میره. ساقی حدیث سرب و گل و لاله میره، ماجرا اینه که ما بیایم سرب بشیم، بیایم گل بشیم، بیایم لاله بشیم. ساقی حدیث سرب و گل و لاله میره، این بحث با سلاسه غساله میره. خب اونهایی که در قدیم اهل می و میخوارگی بودن معتقد بودن هر کسی صبح ناشتا مثلا 3 تا پیاله شراب مصرف بکنه، تمام امعا و احشاش پاک میشه و فضولاتش دفع میشه و سرحال و کیفور میشه. حافظ همین واژه رو وام گرفته، میگه خب اگر یه ماده هست که میتونه آلودگی های جسمی و درونی انسان رو از انسان دور کنه، پس بایستی یک ماده هم باشه که بتونه اون آلودگی های روحی و اخلاقی انسان رو از انسان دور
بکنه.
من اسمش میذارم ثلاثه غساله. اینا میگن ثلاثه غساله، یعنی 3 تا جرعه شوینده که میاد درون انسان رو میشوید. منم اسمونو میذارم ثلاثه غساله، یعنی همونطوری که جسم آدمی یه ثلاثه غساله داره پیش اهلش، روح آدمی هم یک ثلاثه غساله داره. یه جرعه هایی هست که اگر انسان بنوشه اون ناراستی ها میره، سرب صفت میشه. اون بخل ها میره، گل میشه. اون بیدردی ها و بیتفاوتی ها میره، لاله میشه. میگه من اسمونو ثلاثه غساله. اون چیه؟ اون همین قرآنه. این قرآنه که میتونه اون آلودگی های روحی و روانی شما را از شما دور کنه. حالا چرا بهش میگه ثلاثه غساله؟ مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر همین غزل یه تعبیری داره. ایشون فرماد یک کسی در عالم خواب حافظ رو میبینه.
بله.
حالا این هم داشته باشه که معمولا اولیاء خدا اهل معرفت سبک و سیرشون اینه که وقتی یه چیزی خودشون در خواب دیدن به زبان دیگری بیان میکنن،
خودشون
خواب مال خودش باشه. مثلا در شیوه مرحوم آیت الله بهجت هم همین رو نقل میکنن که معمولا خوابهایی که خودش دیده بود، مکاشفاتی که خودش داشت، از زبان دیگران گفت. یکی خواب دیده، یکی در عالم مثلا مکاشفه. مرحوم علامه طباطبایی میگه که در عالم خواب حافظ رو میبینه و از اون میپرسه که منظور از این ثلاثه غساله چیه. دیگران خیلی حرفا زدن، میگه حافظ میپرسه خب چی میگن. میگه خب مثلا فلانی گفته منظورتون اینه، فلانی گفته مقصودتون اینه. میگه نه، منظور هیچ کدام نیست. پس چیه؟ میگه منظور من از ثلاثه غساله ماء هست. ماء،
آب.
میگه ما چند تا حرفه؟ 3 تا حرفه دیگه. ثلاثه است. کارش چیه؟ شویندگی. خب ثلاثه غساله است. میگه منظور من اینه که همونطوری که اهل شراب میگن شراب شوینده است، خداوند یه آبی رو از آسمان نازل کرده به نام قرآن که اونم شوینده کدورات انسانیه. روح مکدر انسان رو صفا میده، شستشو میده. اون شراب هست که اگر بیاد ناراستی رو از شما میشوید، میزداید، بخل رو همینطور، بی‌دردی و بی‌تفاوتی رو همینطور. وین بحث میگه این سخن یعنی صرف شدن، گل شدن، لاله شدن فقط با همین آب حیات قرآن امکان پذیره. با هیچ چیز دیگه شما نمیتونی صرف صفت و گل صفت و لاله صفت باشی. نیده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان و صنعت دلاله میره. چمن یعنی گل و گیاه، اما در ادبیات به خصوص ادبیات حافظ گاهی استعاره از باغه، میخواد بگه باغ، میخواد بگه گلستان، میخواد بگه بوستان، میگه چمن. عروس هم به معنای زیباست، در محاورات خود ما امروز هم همین معنا رو داره. مثلا میگیم بیروت عروس خاورمیانه است، یعنی زیبای خاورمیانه است، زیباترین شهر خاورمیانه. خب چمن که باغ باشه در بین گیاهان زیباترین گیاه گل دیگه، لذا گل رو میگن عروس چمن. حالا این گلی که تازه از غنچه در آمده طبیعتا میشه نو عروس. حافظ میگه، دردمندانه هم میگه، به خدا هم میگه، میگه نگاه به باغچه بکن، نگاه به باغ بکن، این گلها گیاهن ولی حد حسن پیدا کرد، نهایت زیبایی و جمال و کمال پیدا کرد،
به اوج جمال رسید.
نپسند که یک گیاه به اون جمال و کمال خودش دست پیدا کنه، اما من انسان که اشرف مخلوقاتم به جمال و کمال خودم راه پیدا نکنه. و تو میدونی که جمال و کمال من با چی اتفاق میفته؟ با معرفت، همون معرفتی که مثل می، مثل باده انسان رو مست و سرمست میکنه. پس میده بیا به ما یه معرفتی بده که نو عروس چمن حد حسن یافت. بابا این گل تازه رسته به حد جمال و کمال خودش راه بده کرد.
نخواه که ما از این کمتر باشیم،
نخواه که ما کمتر باشیم. کار این زمان به صنعت دلاله میره. اون وقتا بیشتر معمول بود، الان کمتر. تو شهرها، به خصوص شهرهای کوچه روستاها، یک خانم‌هایی بودن که واسطه وصلت دیگران می‌شدن. یه آقا پسری بود می‌خواست ازدواج بکنه، به این می‌گفتن یه دختر خانمی براش پیدا می‌کرد. یه دختر خانمی می‌خواست ازدواج کنه، به این می‌گفتن واسطه می‌شد به یک آقا پسری برای اون پیدا.
وقت اینجوری همسریابی می‌کرد.
همسریابی می‌کرد. اینا گفتن دلاله، یعنی کسی که کارشون وساطت و واسطه گری بود. این دلاله ها کارشون همین بود که دست عاشق رو میذاشت تو دست معشوق، دست مجنون رو میذاشت تو دست لیلی. حافظ میگه این معرفت که همون صفت می رو داره دلاله ما و خداست. تنها چیزی که میتونه دست بنده رو بذاره تو دست خدا، دست عاشق رو بذاره تو دست معشوق، معرفت. این کار فقط از صنعت، از هنر، از کارسازی همین معرفت ساخته، از هیچ چی دیگه ساخته نیست. بذار میده، میده که نو عروس چمن حد حسن نیافت، کار این زمان ز صنعت دلاله میرود. از هنرهای همین دلاله است، یعنی همین می، یعنی همین معرفت. یعنی اگر می به ما بدی دست ما تو دست تو قرار میگیره. تنها چیزی که میتونه ما رو به تو وصل کنه معرفت،
واسطه بین من و تو بشه
معرفت. هیچ چی دیگه نمیتونه این وساطت رو داشته باشه. شکر شکن شدن همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. خب هندوستان در گذشته به این صورت امروز نبود، منطقه داشت به نام بنگاله که بعدها تفکیک شد به پاکستان و هند. یه بخشی از بنگاله رفت به سمت پاکستان، یه بخش هم رفت به سمت هند. بنگاله مرکز صادرات قند و شکر بود به تمام ممالک. مثلا از بنگاله هند شکر قند می‌آوردن مثلا به شیراز. حافظ میگه گذشت اون زمان که از بنگاله قند و شکر می‌آوردن به شیراز، از این به بعد از شیراز باید قند و شکر ببرن.
این قند پارسی،
قند و شکر چیه؟ همین شعرهای من، همین غزلهای من. این غزلهای من اگر بره به بنگاله، اگر بره به هند و توتیان هند اون رو زمزمه کنن، توتی هم استعاره از شعراست، چون توتی سخن میگه و سخن گفتنش هم زیباست، شاعران هم سخن میگفتن و سخنانشون زیبا بود، به همین دلیل به شعرا توتی میگفتن، مثلا به امیر خسرو دهلوی میگن توتی هند. میگه این شعرهای من اونقدر شیرینه که اگر بره به بنگاله و شاعران برجسته هند اون رو زمزمه کنن، دهانشون شیرین میشه، تازه یاد میگیرن چجوری شیرین سخن بگن، تازه یاد میگیرن چجوری شعر بگن، شکر شکن شدن همه توتیان هند، همه شاعران هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. بارام از کردیم که حافظ حدیث نعمت میکنه که اینا فرمان الهی، اما به نعمت رب بکفرد خدا خوشش میاد اگر چیزی به شما داده شما به زبان بیاری، شما فاش کنی، برملا کنی. در روایت داریم اگر خدا چیزی بهت داد و اون رو کتمان کردی، ابراز نکردی، اظهار نکردی، عکسش رو اظهار کردی، گفتی نه خدا چیزی به ما نداده، ازت خواهد گرفت. خدا دوست داره، مثل پدری که وقتی یک درآمدی سرمایه در اختیار فرزندش میذاره، دوست داره این فرزند به زبان بیاره، از اون تقدیری تشکر.
خیلی وقتا احساس میکنن اینجوری تواضع دارن میکنن دیگه.
البته ببین تواضع معنای خودش رو داره، اینم معنای خودش داره. یه وقتی شما میخوای انتصاب به خودت بدی، بگی اینا مال خودمه، یه بحثی اینجا نه معنا نداره، بحث تواضع و تکبر بشه. ولی یه وقتی حافظ بارها میگه بابا هرچی من دارم از اونه، یعنی تو وقتی حدیث نعمت میکنی با این فرض اینا مال من نیست، در پس آین توتی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، یه همچه پشتوانه ای داره، یعنی قبلا گفته هرچی دارم از اونه، هیچی مال خودم نیست، تو همین غزلم هم خواهد گفت. نه این دیگه حدیث نعمته، این همون چیزیست که مرضی رضای حق. لذا به اندک بهانه این سپاس خودش را هر بار به نوعی بیان میکن. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، که این طفل یک شبه و یک ساله میرم. ببینید وقت کسی یک کتابی رو مینویسه ولی میگه میخوام ناشرش خودم باشم، پشتش هم مینویسه ناشر مؤلف، این اول بیچارگیش، خودش باید بره چاپخونه، خودش باید سر و کله بزنه، قرارداد ببنده، سرمایه گذاری بکنه،
تمامش درد سراش بکنه،
هر رو ببینه هرچی، بعد اینا رو باید کارتون کارتون بیاره تو خونش انبار کنه، داد و فریاد و خانم و بچه هاش بشنه، بعد هم یک کارتون کارتون باز کنه، چارت بده به این کتاب فروشی، چارت بده اون کتاب فروشی، این بگه ما نمیفروشیم، اون بگه ما نمیفروشیم، اونم ناشرهای درجه 5 و 6 میگیرن، ناشرهایی که برندن که نمیان کتاب یک ناشر مؤلف رو بگیرن. یه وقت انسان اینجوری آثار خودش رو منتشر میکنه، یه وقتی نه میره پیش یک ناشری که برنده، نامداره. اگر او بپذیره و او منتشر بکنه دیگه سود روی سوده، چاپ روی چاپه، اعتبار روی اعتباره، هیچ زحمت و مزاحمتی هم برای شما نخواهد داشت. خدا میگه، تو قرآن میگه، میگه ببین اگه یه کار خیلی خوبی میکنی دو راه داری، یا خودت منتشرش کنی، راه بیفتی بیا من فلانه یه مشکلی داشت مشکلش حل کرد، دوباره نفره و فلانه یه مشکلی داشت من، یا بدیش دست ما کتمانش بکنی، اون وقت ببین ما چجوری منتشرش میکنیم. حافظ میگه، میگه اگر میبینید اشعار من امشب سرودم، فردا همه جا منتشره، چون برای اون سرودم. بیا طی زمان رو ببین، طی مکان رو ببین، در یه فاصله کوتاهی از شیراز میره به هند، در یک زمانی از اینجا میره به اونجا، از این نسل میره به اون نسل، نسل به نسل میره،
از زمان حافظ تا اینجا اومده، در
تا اینجا اومده، چراشون برای خداست. هر چی که برای خدا بشه رونده است، هر چی برای خدا نباشه ایستاست. دیدید بعضی گیاها ایستا هستن همون سر جاش، 20 سال دیگه هم دیگه همونجاست، بعضی گیاها رونده است. الان اینجاست، دو روز دیگه می دو قدم اون برتره، چهار دیگه چهار قدم اون برتره، هر چه برای خدا باشه رونده میشه. میگه اگه دیدی شعر من رونده شد، از این شهر به اون شهر، از این نسل به اون نسل، سرش و رازش اینه، من برای او گفتم طی مکان به بین و زمان در سلوک شعر، در رفتن شعر، بیا ببین چجوری طی مکان کرد، چجوری طی زمان کرد، که این طفل یک شبه، این شعری که مثل یک طفل یک شبه است، تازه به دنیا آمده است، من تازه سرودم، راه یک ساله میره و یه وقت میری یه توی شهرهایی شنیده میشه که اگر قرار بود به صورت طبیعی و اونجا برسه یک سال
طول میکشید و زمان میده.
قرآن هم میگه و ناشرات نشرابی، ما ناشرات زیاد داریم، انتشارات زیاد داریم، اگه میخوایی به ما بده ما خودمون منتشرش خواهیم کرد. همینجا بلا فاصله میگه، البته اینم بهت بگم، اگر میبینی شعر من یک شبه میاد و زود منتشر میشه، از چشم من نبینی، نگی بالاخره شعر حافظه، سروده حافظ ابدا، آن چشم جادوانه عابد فریب بین، از چشم من نبین، از اون چشم ببین، از چشم خدا ببین، چشمی که جادوانه است، جادوگر، ساحره، سحرآمیز کارها رو پیش میبره، عابد فریبه، تمام عباد عالم فریفته و دلداده و دلباخته او هستند. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، کش کاروان سحر به دنباله می روند. اینقدر این چشم سحرآمیز کار میکنه که کاروان سحر و جادو باید پشت سرش را بیفتن، راه سحر کردن و جادو کردن رو
یاد بگیرن،
از او یاد بگیرن، از او بیاموزن. از رحمه رو به اشوی دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می نشیند. اگر می خواهی دنبال کسی را بیفتی، دنبال این چشم را بیفت، دنبال این خدا را بیفت، دنبال این ساقی را بیفت، دنبال دنیا را نیفت. دنیا اولش با عشق و ناز و غمزه میاد، فریب کارانه میاد، دقل کارانه است و جدا خواهد شد. باد بهار می وزد از گل ستان شاه، و از جال باده در قدح لاله
میرود.
ببین باده خودشو داره معنا میکنه، قدح خودشو داره معنا میکنه. شبنمی که روی گل مینشینه میگه اگه اهل تأمل باشی، این شبنم با تو همون کاری میکنه که اون باده میکنه. من اسمی میذارم باده. این لاله همون کاری با تو میکنه که اون قدح با تو میکنه. مست میشی. آخه یه لحظه فکر کن، بگو این برگ سرخ از کجا آمده؟ از این خاک آمده، این خاک سرخی نداره. لطافتش از کجا آمده؟ از این خاک، این خاک لطافت نداره. عطر بوش از کجا آمده؟ از خاک، این خاک عطر نداره. همین تو رو مست میکنه که از جای دیگری آمده. همین قطره، همین شبنم، همین ژاله تو رو مست خواهد کرد. باد بهار میوزد از گلستان شاه، از این باغ و بوستانی که مربوط به شاه عالمه داره نسیم بهاری میوزد، و از ژاله باده در قدح لاله میرود. ژاله رو تشبیه کرده به باده و شراب، لاله رو تشبیه کرده به حافظ. به شوق مجلس سلطان غیاث دین، غافل مشو که کار تو
ناله
میرود. به خودش میگه، میگه حافظ مبادا شوق و اشتیاق داشته باشی که در مجلس پادشاه که اسمش غیاث الدین شرکت کنی. این شوق ها، این اشتیاق ها مایه غفلت تو میشه. غافل نشو، این شوق ها تو رو غافل میکنه. اینو بهت بگم، کار تو از ناله میرود، کار تو با نشست و برخاست با سلاطین و پادشاهان به پیش نخواهد رفت، کار تو با ناله و انابه و اندوه در درگاه الهی خواهد رفت. هم که در دعا هم داریم، اللهم اجعل نام من دعوهم الارتياح الیک و دهرهم از زفر و العنین. خدای من از کسانی قرار بده که با تو راحتن و تمام روزگار عمر خودشون رو با ناله و اندوه در آستانه تو سپری میکنی.
بسیار خوب، انشالله جزء این دسته باشیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه همراهیتون. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. شرح این غزل حافظ رو هم شنیدیم و انشالله در بخش بعدی اشاره قرآنی رو حاجای رنجبر بفرمایند و فرازهایی از زیارت جامعه کبیره. امروز صفحه 195 قرار دوستان خوبمون در سمت خدا. چقدر زود میگذره از این دوره تلاوت روزانمون. آیات 48 تا 54 جزء 10 رو با هم تلاوت میکنیم. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور با آیات نورانی قرآن کریم باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ارادت همچنان باقی است. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. خیلی فرصت نداریم تا پایان وقت در اختیار حاجی رنجبره و انشالله فراسای نورانی زیارت جامعه رو بشتم.
اشارم به آیه داشته
فرمید. بله.
ببینید، با نردبان همیشه بالا رفت، همیشه پایین آمد. انتخاب با خود شماست. با آیات الهی هم دقیقا همینطور. یعنی هر آیه وصف یک نردبان رو همیشه باش بالا رفت و اوج گرفت و هدایت شد، همیشه پایین آمد و صعود کرد و گمراه شد.
بالا رفتنش رو میفهمیم ولی پایین اومدنش رو.
همین آیه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. یه وقتی کسی همین آیه رو میگیره یعنی به ما نمیرسه مگه اون چی که خدا برامون نوشته، دست رو دست میگذاره یه گوشه میشینه دیگه، میگه جبر دیگه، هرچی خودش نوشته پیش میاد، ما کاری نیست. یه وقتی کسی این آمد پایین، یه وقتی کسی همین آیه رو میشنه بلند میشه راه میفته میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. تهدید یعنی چی؟ تحریم یعنی چی؟ لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا. هر چه خدا نوشته به ما میرسه، نه هر چه دیگران مینویسن، نه هر چه دیگران تصویب بکن. پس با همین آیه هم میشه پایین آمد هم میشه بالا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله هممون با آیه های نورانی قرآن کریم بالا بریم. به کدوم فرض زیارت جامعه میرسیم؟
سمک الله من از دلن.
خیلی خوب.
ببینید، بشر برای اینکه خطش صاف در بیاد، خطکش ساخته و با خطکش خطش صاف راست درسته. آیا خدا برای اینکه بندش درست و درمون از آب در بیاد خطکش نداره؟ خطکش دارم
قطعا.
اونم یک انسانهایی سر راه این بشر میگذاره که مثل اون خطکشه باشن، صاف بدون ذره انحراف، ذره کجی کجی احتجاج، و اونم اهل بیت. و در زیارت جامعه به همین آیات اشاره میکنه، اصمکم الله من الزلل، خداوند شما رو حفظ کرد، نگه داشت از لغزش ها، یعنی شما ها لغزشی ندارید. ببینید روی یک زمین یخ زده برف نشسته، هیچ کس نمیخواد بلغزه،
بله،
اما میلغزه، دست خودش نیست، مگر یک کسی از بالا پشت این طرف اون طرف اون رو بگیره، اون وقتی که نمیلغزه. این عالم هم مثل زمین یخ زده است، هیچ کس دوست نداره لغزشی داشته باشه، لغزش فکری، اخلاقی، علمی، عملی، ولی لغزش پیدا میکنه. مگه خدا دستگیری کن؟ اهل بیت میگن اگر ما تو این عالم لغزشی نداریم به خاطر اینکه دست خدا بالای سر ما بود، اون بود که ما رو از همه این لغزش ها در امان نگه
داشت. و برای همین صراط اقوام هم هستن دیگه، وارد این مسیر بشیم انشالله بدون کجی و اعوجاج و انحراف به سمت خدا حرکت میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنج بر از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. حاجی دعا بکنند و همه آمین بگیریم انشاءالله.
گفت نردبان آسمان است این کلام، کلام الهی، نردبان آسمانی انشاءالله ما به مثل همین آیات اوج بگیریم و بالا بریم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. ماه رجب به نیمه رسید، انشاءالله قدر لحظه لحظه و فرصت باقی مانده از ماه رجب رو بدونیم که انشالله با طهارت و نورانیت وارد ماه شعبان المعظم بشیم و هممون مهیا بشیم انشالله برای درک ایام نورانی ضیافت الهی، مخصوصا شبهای قدر که اوج ضیافت الله. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشالله اگر توفیقی بود با حضور آجای فرحزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا فردا و تا سلام دوباره. السلام علیکم یا اهل بیت المطهر. متشکرم از شما.
السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وآلام التقى وذوي النهار وغلي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.